الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله اللعن على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صرخا للهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين محضر امام عسكري عليه السلام والدي ماجده امام عصر عليهم السلام صلواتي هديه بفهمين پیشگاه حضرت رضا علیه السلام فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید. همه گذشتگان حقدارا پدر و مادر و اجداد اساتید بدوارثا بیوارثا علمای گذشته شهدا امام و شهدا متنعم از این محفل نورانی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد معرفت نسبت به سید الشهدا علیه السلام از ناحیه خاتم الانبیا فرض قرار گرفته. وجود مقدسشون فرمودن نسبت به این حسین علیه السلام معرفت پیدا بکنید. در همین راستا روایتی رو تقدیم محضرتون میکنم که این روایت در بردارنده نکات چندیست که به اندازه‌ای که وقت مختزی باشه دو سه موردش رو محضرتون تقدیم میکنم. امام حسین علیه السلام میفرماید دخلت علی رسول الله، وارد شدم بر پیغمبر خدا، و اندهو ابی بن کعب، شخصی به نام ابی خدمت پیغمبر خدا نشسته بود. فقال لی، رسول خدا به محض اینکه من بر او وارد شدم به من این چنین فرمودن که مرحبا بک. سه تا کلمه است، هر کدام مستقل مطلب می طلبه. مرحبا بک یا ابا عبدالله، یا زین السماوات والارضین. به امام حسین علیه السلام در صدر این روایت سه تا عنوان اونم از ناحیه خاتم الانبیا اطلاق میشه. یک، ابا عبدالله. دوم، زینت آسمان ها. سوم، زینت زمین ها. یا زین السماوات والارضین، زینت آسمان ها و زمین ها. این کلمه ابا عبدالله از ناحیه خاتم الانبیا بر امام حسین علیه السلام اطلاق شده. حسین حق ابوت و پدری دارد به گردن تمام عباد خدا. هر کسی که خود را بنده خدا می داند، امام حسین علیه السلام حق ابوت و پدری دارد به گردن او. حسین علیه السلام حق پدری دارد به گردن دین خدا. امام حسین علیه السلام بانی بقای دین خداست. باز امام حسین علیه السلام طریق بندگی خدا اگر باقی مانده به برکت سید الشهداست، و اگر امام حسین علیه السلام نبود بساط دین برچیده می شود. یا ابا عبدالله، یا زین السماوات والارضین، ای زینت آسمان ها و زمین ها. اینی که از ناحیه پیغمبر خدا این عبارت برای ابی عبدالله علیه السلام به کار بره، انسان رو به تعجب وامی دارد. کما اینکه ابی بن کعب تعجب کرد، رو کرد به خاتم الانبیا و عرض کرد که یا رسول الله و کیفه یکون، چطور این امکان داره؟ و کیفه یکون یا رسول الله زین السماوات والارضین احدون غیرک، چطور ممکنه کسی غیر از شما زینت آسمان ها و زمین ها باشد؟ یه لحظه به من توجه کنید. چطور ممکنه که کسی غیر از شما زینت آسمان ها و زمین ها باشد؟ غیر از پیغمبر خدا، وقتی که این عنوان به امام حسین علیه السلام اطلاق شد، اطرافیان تعجب کردند. پیغمبر خدا که خودش زینت آسمان ها و زمین هاست، این تعبیر رو برای ابی عبدالله علیه السلام به کار میبره که تو زینت آسمان ها و زمین ها هستی، چطور این امکان داره؟ رسول گرامی اسلام فرمودن که والذی بعثنی بالحق نبیا، قسم به اون کسی که من رو به رسالت منصوب کرده و من رو پیغمبر قرار داده، ان الحسین ابن علی فی السماء اکبر منه فی الارض، حسین علیه السلام مقامش در آسمان ها به مراتب بالاتر از اون مقامی است که شما در زمین میبینید. شأن و منزلت ابی عبدالله علیه السلام در آسمان بسیار بالاست. ملائکه آسمون برای حسین علیه السلام پیوسته گریه میکنن و اشک میریزن. پیوسته ملائکه در آسمون برای حسین گریه میکنن. اون عالم بزرگوار مشرف محضر امام زمان علیه السلام شد در روز رحلت زینب کبرا سلام الله علیها. بعد وجود مقدس حضرت فرمودن امروز ملائکه در عرش برای زینب بزم ماتم گرفتن. مصیبتی که در به ابی عبدالله علیه السلام وارد شد، در آسمان به مراتب بیشتر نسبت به این مصیبت عنایت هست تا در زمین. لذا مواظب باشیم از این آسمونیا عقب نیفتیم. در بحث عزای سید الشهدا علیه السلام، بعد وجود مقدسشون فرمودن شب معراج، وقتی یکی پس از دیگری این آسمان ها رو من طی کردم تا رسیدم به عرش الهی، پیغمبر خدا می فرموید یکی پس از دیگری این منازل رو طی کردم و به عرش الهی رسیدم، دیدم و انه لمکتوب عن یمین عرش الله، کنار عرش الهی دیدم این کلمه نوشته شده، مصباح و هدن و سفینت و نجاتن، این حسین نور هدایته، نه چراغ هدایت، نور هدایت. چون هر چراغی رو شما تصور بکنید، اگرچه این چراغ دارای نور زیاد، اما وقتی که یک مانعی سر راه او قرار بگیره، امکان ظلمت هست، امکان سایه و تاریکی هست. اما نور ابی عبدالله علیه السلام هیچ ظلمتی درش راه ندارد، هیچ ظلمتی در او راه ندارد. طریق ابی عبدالله علیه السلام، مسیر امام حسین علیه السلام نور مطلق است و اگر کسی به نور ابی عبدالله علیه السلام نگاه کنه، این نور زمینه رو برای هدایت او آماده میکنه، برای رشد او آماده میکنه. حسین علیه السلام نور است، مصباح و هدن، مصباح هدایت و نور هدایت. الان در زمان فعلی تنها راه هدایت که انسان را از افتادن در دره‌های عمیق گناه و معصیت، هوای نفس ایمن میکنه و انسان رو مسون نگه میداره، تمسک به ابی عبدالله علیه السلامه. برای چی به ما دستور دادن هر روز برید کربلا؟ عرض کرد آقا فاصله من تو کربلا زیاده، من نمیتونم برم کربلا. فرمود بیا زیر آسمون، رو به قبله وایسا، یه نگاه به آسمون کن، یه نگاه به طرف راست، یه نگاه به طرف چپ، دست تو رو سینت بگذار، سه مرتبه بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله. تو میشی زائر ابی عبدالله علیه السلام، یه بار صبح، یه بار غروب. اگر انسان این ذکر رو با توجه بگه و با توجه به این که این ذکر ارتباط مستقیم با ابی عبدالله برای ما به وجود میاره و با توجه به این که میدانیم خود ابی عبدالله فرمودن انا قتیل العبره لا یذکرنی مؤمنون الا بکا، من کشته اشک چشمم، هیچ مؤمنی نام منو نمیبره مگر این که از چشم او عشق جاری میشه، چشمی که اول صبح برای ابی عبدالله ازش عشق آمده، چشمی که دم غروب برای ابی عبدالله ازش عشق آمده، دم صبح اگر برای ابی عبدالله گریه کرد، این چشم مبتلا به گناه و معصیت نمیشه. اگر خطایی هم ازش سر زد، دم غروب با ذکر ابی عبدالله و انکسار دل بر مصیبت ابی عبدالله علیه السلام، آن چه که به عنوان آسیب گناه در پرونده او هست از بین میره. من ذکر الحسین فخرج من عینه دم اون مقدار جناح ذبابه، نام حسین اگر برده بشه و به اندازه بال یک پشه از چشم کسی عشق بیاد، کان ثوابه علی الله، فقط خدا میدونه چقدر ثواب داره. ولم یرض له بدون الجنه. اسرار حسینیه، میرزا حبیب الله شریف کاشانی اعلی الله مقامه الشریف. عبد فصل دهم یا یازدهم، عبد گناهکار رو میارن، اعمال رو سبک سنگین میکنه. وقتی که اعمال او رو بررسی میکنن، خود این عبد میگه خدایا راه جهنم رو به من نشون بده، من خودم رو تو جهنم بندازم، اینقدر خجالت نکشم، اینقدر شرمسار نشم. وقتی میاد بره سمت جهنم، یه ملکی میاد دری بهش میده، میگه این دور تعلق به تو داره. این دور چی هست؟ میگن این دور تمام اشکاییه که تو دنیا برای حسین فاطمه ریختی، اینجا بهت تحویل میدیم. چقدر قیمت داره؟ برو برات قیمت بذارن. آدم، موسی، عیسی، پیغمبرا، برا من قیمت بگذارید. همه میگن ما سررشته نداریم. اشاره میکنم به منبری که بالای منبر رسول خدا نشسته، پایین منبر امیرالمؤمنین نشسته. میگن برو پیغمبر برات قیمت بگذاره. میان محضر پیغمبر خدا، یا رسول الله قیمت میذاری؟ رسول خدا اشاره میکنم برو علی برات قیمت بذاره. میاد محضر امیرالمؤمنین، علی جان قیمت میذاری؟ امیرالمؤمنین اشاره میکنم برو خود حسین برات قیمت بزنه. میاد محضر ابی عبدالله علیه السلام، این دور رو دستش رو دراز میکنه، تقدیم حضرت میکنه. حضرت این دور رو میگیرن و میفرماید که به خدا عرضه میدارد خدایا این عبد گناهکار توه، اما گریه کنه من حسینه. خدایا این عبد گناهکارت رو با پدر و مادرش، خودش تنها نه، این عبد گناهکارت رو با پدر و مادرش به من حسین ببخش. هنوز یکی دیگه مونده. خدایا این عبد گناهکارت رو با پدر و مادرش به من حسین ببخش و تو بهش یه جایگاهی نزدیک من بهشون بده، یعنی همسایه من بشن تو بهش. حسین شأنش در آسمانها خیلی بالاست، جایگاهش نزد خدا خیلی رفیعه. اشاره کرد ابی عبدالله مصباح و هدن، کشتی نجاته. هر کی میخواد تو این کشتی ورود پیدا کنه، بسم الله، کشتی نجاته. با هر حالی که هست، با هر وضعیتی که هست، با هر کیفیتی که هست وارد بشه، پذیرفته میشه. فقط توجه بکنید نور ابی عبدالله تو این دل قرار بگیره و با یک توجه و انکسار دل سریع این نور در دل قرار میگیره. چیزی پیدا نکرده بود که بخوره، اهل عرق خوری بود. بعد رفت پیش رفقاش، گفت کسی چیزی داره؟ دهه اول محرم هم بود. گفت بله، یه چیزی پیدا کردن و خوردن، مست تو خرابه. مستیشون که یه مقداری کم شد، دارن میان. از جلو در یه جلسه رد شدن، دیدن که یک نفر تو این هیئت هی میاد دم در سمت راست و چپ و نگاه میکنه، خیلی مضطربه، خیلی ناراحت، تا رسید به این آقایی که دارم داستانش رو تعریف میکنم. این آقا هیئت داره تو تهرونه الان. سمت راست و چپ و نگاه میکنه، مضطربه، خیلی ناراحته. بعد رسید به این آقا که الان داستانشو میگم، رسید به این آقا، چون این آقا هیکلش بزرگ و ورزشکاری بود، اومد با کمال ادب گفت میشه من ازتون یه خواهشی بکنم؟ بله. ما هیئتمون امشب شب تاسوعاست، میخواد بیاد بیرون. طبق رسممون باید جلوی دست علامت حرکت بکنه، علممون باید حرکت بکنه، دسته عزا پشتش، علم کش ما نیومده. میشه شما محبت کنی بیای علم ما رو بلند کنی؟ رفقا هستن کمکت میکنن، ولی اصل علم رو تو بلند کنی؟ هنوز دهنش نجسه، هنوز مستیش کاملا از بین نرفته، اومد علم رو بلند کرد، هی سرشو به این عمود علم میزنه، میگه حسین جان ممنونتم. چهار پنج قدم معمولا ور میدارن، علم رو رو سپایه میذارن، ول نمی کرد که میبرد، گفت علمی که حسین دستم داده. مصباح هدایت، نور هدایت، مصباح خودن و سفینت و نجات، کشتی نجات ابی عبدالله علیه السلام. تو هر مخمسه ای گیر افتادید، مادی و معنوی، دنیوی و اخروی، چون حسین وجیه هست اندالله، وجیه هست اندالناس، وجیه هست فی دنیا، وجیه هست فی الاخره، هر کی با حسین گره بخوره تمام این چهار وجه رو پیدا میکنه. وجیه در دنیا، وجیه در آخرت، وجیه اندالناس، وجیه اندالله. گره بخورید با ابی عبدالله، نه فقط تو دهه اول محرم ها، در طول سال، در طول سال به طور مستمر و مرتب، هر روز صبح و عصر یه برنامه بذارید برای خودتون، اتصال به ابی عبدالله علیه السلام پیدا کنید. پس امام حسین علیه السلام شد ابا عبدالله، شد زینت آسمان ها، شد زینت زمین ها. حسین در آسمون به مراتب بزرگتره تا در زمین، تا به اینجا رسید حضرت که فرمود مصباح و هدن، کشتی نجات ابی عبدالله، مصباح هدایت. من چون این موارد خودم دیدم، چون اونی که خودم دیدم و نقل میکنم، فکر میکنم اثرش بیشتره. تکرار از من شنیدید اینو. مشرف بودیم کربلا، سفر اول، اونم از سوریه. تعداد کاروان ما به حد نصاب نرسیده بود، حد نصابی که وارد کشور عراق بشن یه اتوبوس باید کامل باشه. لب مرز 5 تا جوان رو بر ما تحمیل کردن. اون اوایلی هم بود که هنوز از خود ایران نمیشد، از سوریه میرفتن. 2 تا مامور استخباراتی اطلاعاتی امنیتی عراق هم تو اتوبوس، این 5 تا جوان هم از اراذل اوباش. خیلی اذیت کردن کاروان رو، اعتراض میکردی، استخباراتی ها با اونا بودن، گفتن یه بار دیگه با اینا برخورد کنید اتوبوس رو برمیگردونیم. وسط اتوبوس میرخصیدن، ترانه میخوندن، جلف بازی در میآوردن. حتی کاروان هایی که میرفتن اون زمان، اول میبردن نجف، بعد میبردن کربلا، بعد می بردن کاظمین، آخر سر سامر را برمی گردوندن ایران. مال ما دقیقا برعکس شد، اول سامر را، بعد کاظمین، بعد نجف، آخر سر کربلا. حتی کاظمین که بودیم، اینا شب رفتن بغداد مست کردن و برگشتن، اینقدر بی حیا بودن. زجر کشید تو این یه هفته کاروان و خیلی اذیت شدن، زن و بچه هم همراهمون بود، خیلی اذیت شدیم. تا رسیدیم کربلا، کربلا که رسیدیم، وارد حرم ابی عبدالله میخواست کاروان بشه، من جلو در وایساده بودم. امکان نداشت کسی وارد بشه گریه نکنه. همین که از در وارد میشی و انگار غمای عالم میاد تو دل آدم، همه گریه میکردن. حتی بچه شیرخوره تو کاروانمون بود، تو بغل مادرش گریه میکرد. خدا خودش شاهده، منم گریه میکردم. سفر اولم بود، زائرم بودم، روحانی کاروان نبودم. خدا شاهده، دیدم این 5 تا جوون وارد شدن، هر 5 تاشون داشتن گریه میکردن. رسیدیم رفتیم تو حرم، روزه و زیارت و گریه و اینها. اونی که توی این 5 تا بزرگ اینا بود و اینا رو مدیریت میکرد، جلوی در نشست، این پرده حرم رو گرفت، جلوی ایوون پرده رو گرفت، روبرو زری، هرچی چی بهش میگفتم بیا برو تو گریه میکرد و میگفت حاج آقا خجالت میکشم. این حسین چقدر آغاز با تمام آلودگی به من اجازه داد بیام تو حرمش. من جزیره فلان رفتم، فلان کار رو انجام دادم، لذت بردم، کیف دنیا رو کردم از طریق معصیت و گناه، اما هیچ کجا مثل اینجا لذت نبردم. احساس میکنم رو بال ملائکه دارم پرواز میکنم، خیلی خوشحالم، اما نمیدونم چرا داره از چشمم اشک میاد. گفتم من میدونم. خدا ابی عبدالله فرمود وقتی خدا نگاه به قلبت بکنه میتونی برای حسین گریه بکنی. امیرالمؤمنین نگاه کرد به امام حسین و فرمود یا عبرت کل مؤمن، ای اشک چشم هر مؤمنی. خدا نگاه به دلت کرده، حسین پذیرفتدت، برو تو، برو تو. اگه نپذیرفته بود به جاد بهت اجازه گریه و بکا نمیداد. مصباح و هدن و سفینت و نجاتن. حضرت فرمود تو با لمن لقیهو، خوش به حال کسی که حسین رو ملاقات کنه، خوش به حال کسی که حسین رو ملاقات کنه، خوش به حال کسی که تو این دهه حداقل پرده ها از جلو چشمش کنار میره، یه چیزایی رو میبینه. خوش به حال اونایی که میشنون یه چیزایی رو، خوش به حال اونایی که دیشب و امروز دلاشون رو خرابه بردن. پیغمبر خدا میفهمد خوش به حال کسی که حسین رو ملاقات کرد. برای شماست، همه حرفا برای شماست، صدقه سری شما چیزی هم به من بیچاره بدن. تو بال من احب بهو، خوش به حال کسی که این حسین رو دوست داشته باشه. از طرف شما میگم یا رسول الله، محبت حسینت صبح اول وقتی اینا رو کشونده اینجا، بله میرفتن استراحت میکردن، میرفتن میخوابیدن. نو این رفقا تا پاسی از شبم تو هیئت بودن، تو جلسه بودن، اما انگار دهه اول محرم خواب ندارن، قرار ندارن، بیقرارن. ایشالا ناله یه مادر رو بشنوی، این بیقراری بیشتر بشه. تو بال من قال بهی، خوش بال کسی که اعتقاد به حسین داشته باشه. یا رسول الله به جان حسینت قسم، ما معتقد به حسینیم، اعتقاد داریم به ابی عبدالله. ینجیهم الله بهی من الهلکه، خدا به برکت این حسین کسانی که متمسک به این حسین بشن و از هلاکت نجات میده، متمسک به ابی عبدالله بشن و نجات میده. و بل اقرار به الله و به رسولهی و به جمیع الائمه، اگر کسی متمسک بشه به محبت حسین و به اقرار به رسالت پیغمبر و جمیع ائمه از هلاکت نجات پیدا میکنه. یفتح الله بهم الجنه، خدا برای اینها بهش رو باز میکنه و به برکت اهل بیت بهش رو ارزانی محبین اهل بیت میکنه. مثلهم فی الارض مثلهم فی السما، حسین علیه السلام، ائمه علیهم السلام، مثلشون در دنیا کمثل المسک،
مثل مشک میماند. الذي يستع ريحه ولا يتغير ابدا. بوی اینها ساطع میشود، به همه میرسد، هیچی هم از خودشون کم نمیشه، هیچی کم نمیشه. محبت اینها به دل قرار بگیره، دنیا و آخرت ما آباده. محبتشون در دل بیاد. و مثل هم فستما، مثل اینها در آسمون، کل قمر المنیر، مثل ماه نورانی است که لا یطفا نوره ابدا، نورشون اصلا از بین نمیره، نور اینها ابدا از بین نمیره. این محبته. بعد مطلبی رو در ذهن این روایت هست که این زمان میبره محضرتون عرض بکنم. شاید تمام دهه اول محرم یه طرف، دیشب و امروز هم یه طرف، من که نوان از شب سوم صدام میگیره شب سوم دیگه واقعا. وقتی آدم تو عمق مصیبت، نمیخوام زیاد مصیبت وارد نمیشم، عزیزم جناب آقای حدادیان تشریف میارن انشالله همتونو به فیض میرسونن، ولی خدا میدونه برای این عمه سه ساله سادات خون گریه بکنیم کمه. شهید مدافع حرم بود. این سه چهار مورد رو عرض بکنم. روزه من همین، دعایی ندارم اذیتتون بکنم. یه وقتی ما روزه میخونیم میگن آقا چرا میخونی، یه وقتی نمیخونی میگن نمیدونم به خدا تو دهه اول محرم آدم روزه نخونه چی کار بکنه. آقا فلان آقا گفت زیاد روزه نخونید، نمیدونم فلان آقا حرفش حجته یا روایت معصومین یا ائمه معصومین. خیلی به روزه خون فشار میاد، به من که خیلی فشار میاد و این حرفا بیشتر، این زخم زبون ها بیشتر که آی روزه بد خون، روزه این یعنی چی روزه بد خوند و خوب خوند؟ معنی نداره. ما دایی نداریم مستمع رو بخوایم اذیت بکنیم، چون واقعا من توی یه جلسه وقتی ورود پیدا میکنم تصور نمیکنم جلسه بد دارم، اون جلسه رو جلسه آخر میدونم، تمام انرژیمو میذارم. ولی اعتقاد درونیم اینه، روایت میخونم، آیه قرآن میخونم، سنت اهل بیت، ولی افتخار من تو این مجموعه، تو این کار به روزه خواندنه، روزه، چون تو روزه خورد میشم، میرم دقت میکنم کلمه به کلمه روزه رو، بعد مرتب برای خودم تکرار میکنم. نمیدونم حالا این چه سیاستیه، آقا روزه کم بخونید، روزه نمیدونم تن ائمه رو میلرزونید و نمیدونم بعضیا ناراحت میشن، بعضیا ناراحت، یک فضایی هستن. خیلی خوب، اب نداره، ما هم خیلی آرام میریم. این چند تا مورد رو به عنایت بفرمایید. شهید مدافع حرم بود، من رفتم برای مجلس ترحیم سخنرانی، جمعیت تا بیرون وایساده بود، اینقدر شلوغ بود. یه وقت دیدم دختر این شهید که 8-9 سالش بود، دو تا دختر داشت، یه دختر 4-5 ساله، یه دختر بزرگ. دختر بزرگ پشت میکروفون، 8-9 سالش بود، رفت پشت میکروفون شروع کرد حرف زدن. من به اینجاش رسیدم، بابا، میگو بابایی به آبجی خیرون نسا چی جواب بدم وقتی سراغ تو رو میگیرم؟ من داشتم وارد میشدم، خدا میدونه جوونا تو کوچه خیابون زار میزدن ها. بعد یه جمله برگشت گفت، این دختر از مجلس رفت بیرون، من از تو کوچه اومدم داخل مسجد، رو منبر نشستم، هنوز مردم زجه میزدن. گفت بابایی، برا رقیه سر آوردم، برا من سرتم نیوردم. شهید مدافع حرم بدنشو میارن، میره این، میرن ببینن، خبر میدن که دختر شهیدم داره میاد. دختر شهید اومد، بچه ها رفتن بدن رو از داخل آوردن بیرون که این دختر اذیت نشه. بعد اومدن کفن رو باز کردن. خب همه شیون و زجه. این دختر با تعجب خیره خیره به مادر به اطرافیان نگاه میکنه، خیره خیره نگاه میکنه، چرا اینا گریه میکنن؟ یه وقت دیدن آرام با وقار اومد کنار بدن باباش. یه ذره این ریش بابا رفته بود بالا، با دستش ریش بابا رو صاف کرد، چند تا شاخه گل تو بغلش بود، این گلا رو قشنگ برداشت دور سر بابا چید. این شد خودش یه روزه برای اطرافیان. این دختره خیره خیره نگاه میکرد، هی میگو بابام خوابیده چرا اینجوری میکنه. بعد همه یه صحنه رو دیدن، این صحنه دیگه ناله همه رو بلند کرد. دیدن این دختر با لبخند خم شد، لبای باباشو بوسید. باز شهید مدافع حرم، چون من خیلی تو مجلس این شهدا میرم، این تکه هاشو به رفقا میگم، همش هم مستنده ها، رو هوا نمیگیم، نمیخوام شما گریه بکنید، نه همش مسلمه و از منبع معتبر عرض میکنم. شهید مدافع حرم رو قرار شد خبر شهادتشو یکی از این بچه های قدیمی جنگ و جبهه بره بگه. او که زمان جنگ و جبهه خبر شهادت بچه ها رو میرفت به خانواده هاشون میرسون، وارد بود. اول میگفت مثلا مجروح شده بیمارستان حالش بده، آماده میکرد که یهو نگه شهید شده طرف بریزه به هم. گفت رفتم در خونه، سنشم بالاست، در زدم، همسر شهید اومد بیرون، سلام کردم، اومدم بگم که همسر شما تو بیمارستان و اینها. یه وقت دیدم چادر این خانوم تکون خورد، از پشت سرش یه دختر زد بیرون. کلام منو قطع کرد، نذاش من با مادرش صحبت بکنم. برگشت گفت عمو از طرف بابام اومدی؟ رفت تو خونه فوری اومد بیرون، یه نقاشی نشون داد، گفت عمو بابام که داشت میرفت من این نقاشی رو شروع کردم، این بابامه، این مامانمه، اینم خودمم، ببین قشنگ کشیدم. بابام گفت دخترم تو بکش، یا خودم میام ازت میگیرم یا یه نفر رو میفرستم بیاد. زانوام لرزید، همونجا رو زمین نشست. یه دستی به سرش کشیدم، گفتم دخترم نقاشی تو نگردار، فردا بابات میاد خودت نشون بده. فردا بابات میاد نشون بده. اومدم بگم همسر شهید، گفت هیچ چی نگی، دخترم میری تو، من میخوام صحبت بکنم با عمو. رفت تو، تا رفت تو دیدم بغض تو گلوی این خانم اومد. گفتم دخترم ناراحت نباش، تو جای دختر من هستی، من جای پدر تو هستم. گفت شهید شده؟ گفتم آره. چه دلی دارن این زنا به خدا، همسرای شهدا، مادرای شهدا، چه دلی دارن. فردا صبح اومدن معراج، چند تا شهید مدافع حرم بود، این شهیدم کفن کرده غسل داده گذاشتن که خانواده بیان. خانواده اومدن، وقتی که این کفن رو باز کردن، این دختر خم شد پیشونی باباشو بوسید، بعد این نشون میداد بابا بلند شد دیگه، بابا ببین نقاشی قشنگی برات کشیدم، بابا ببین قشنگ کشیدم، چرا بابام خوابیده، این موقع که وقت خوابیدن نیست. اومد پیش مادرش گفت مادر بابا به من گوش نمیده، چرا خوابیده؟ اون طرف مادر شهید و پدر شهید بود که جنازه پسرشون، مادر شهیده بلند شد اومد اینجا، این دختره به بغل گرفت، دخترم بابات خوابه الان، میای با من بریم؟ گفت نه نمیخوام، من اومدم نقاشیمو نشونه بابام بدم. گفت دخترم قصه میخوای برات بگم؟ گفتم یه چیزی بگم حواسشو پرت کنم. گفت نمیخوام، خودم قصه بلدم. گفتم خود تو برا من قصه بگو. گفت این قصه رو بابام برام تعریف کرده. قبل از این که بره ها، بابام برام تعریف کرد یه آقایی با زن و بچهش رفتن توی بیابون، یه عده گرگ به این بابا حمله کردن، گرگا بدنشو تیکه پاره کردن، از این بابا یه دخترمون به نام رقیه خاتون. من مخصوصا کتابم رو نیوردم، چون این روزهای سنگین رو من از حفظ نمیخونم کلمه به که، مخصوصا که شما رو اذیتتون نکنم و خدا نگذره اگر من بخوام مستمع رو اذیت بکنم. نه فکر میکردم، فکر میکنم روزه خیلی، حالا یه تیکه ای عرض میکنم که انشالله اسم ما هم نوشته بشه. تو خواب جمال پدر دیده که سر بابا در میان تشت طلا و یزید داره به باباش جسارت میکنه. جسارت تو مجلس یزید هم میدونید چیه دیگه؟ چوب و لب و اندام. یه ناله ای زد، از خواب پرید، هی داد میزد عمه من بابامو میخوام. عمه خواست آرومش کنه، نشد. امام سجاد اومد او رو به بغل گرفت. خواهرم گریه نکن، دل ما رو نسوزان. اما گریهش قطع نمیشد، انقدر تو بغل امام سجاد گریه کرد تا بیهوش افتاد. امام سجاد گریهش بلند شد، خراب نشینان در خروش، به سر میزنن، به سینه میکوبن، گریبان چاک میدن، خاک به سر میریزن. صدا به کاخ یزید رسید. طاهر ابن عبدالله دمشقی میگه سر حسین در میان تشت بود، سر یزیدم تو دامن من بود، داشتم براش قصه میگفتم، نقل میگفتم. صدای خرابه که بلند شد، یه وقت دیدم روپوش این طبق کنار رفت، این سر تا بالای بام قصر بالا رفت، یه نگاه کرد سمت خرابه، صدا زد زینبم دخترم رو آروم کن. خواهر آروم کن. بعد رو کرد به یزید، یزید من با تو چه کردم؟ منو کشتی، زن و بچه‌م رو خرابه نشین کردی. یزید از خواب نحسش پرید و چه خبره طاهر؟ گفتم صدای شیونت تو خرابه میاد. غلام برو ببین چه خبره. غلام اومد و خبر گرفت و برگشت، گفت یزید صغیره حسین در خواب جمال پدر دیده، بهانه بابا میگیره. گفت بابا میخواد؟ ارفع او رأس ابیها الیها. از من شنیدی تکرار نمی کنم. وطرهو یعنی چی؟ ترهه یعنی چی؟ با وضعه فرق میکنه. ارفع او رأس ابیها الیها. سالی یه بار ترجمه میکنیم میگذاریم. ارفع او رأس ابیها الیها وطرهو رأس الحسین به حجرها. یه وقت دیدن یه غلام داره میاد، یه طبقی آورد در مقابل این نازدانه گذاشت. خیره خیره نگاه کرد، عمه من که قضا نخواستم. وقتی رو پوش طبق و ورداشت، دید سر بریده باباشه. نه دید سر بریده است. همین دید سر بریده است. خیره خیره نگاه کرد، آی نامرد مردم شام، نگفتید این دختر یه حقالب توهی کنه؟ سر رو در مقابل این نازدانه گذاشتن. خیره خیره نگاه کرد، دخترها همینن دیگه، من امتحان کردم. گفتم بابا کدوم پیرم مال منه؟ دخترم اول نگاه کرد، تشخیص نداد، بعد بو کرد، گو این مال توه بابا، این مال بابا جونه. هرچی خیره خیره نگاه کرد، سر رو نشناخت. رو کرد به زینب کبرا،
ما یه استفهامیه است. صدا زد عم ما حاضر راست. این سر بریده کیه دیگه؟ شما خبره روزه دیگه با اشاره میرید. این سر بریده کیه؟ لا اله الا الله. بچه یتیا سر بریده حسینو مقابل رقیه گذاشتن، رقیه سر باباشو نشناخ. دوباره میگم سر بریده بابا رو در مقابل دختر گذاشتن، دختر سر باباشو نشناخ. زن و مرد تا آخر مهدیه هر کجا که صدای منو میشنوی یا سر بابا رو در مقابل یه دختر گذاشتن، چی به این سر گذشته که دختر سر باباشو نمیشناسه؟ دلیل اصلی رو نمیگم براتون، اما احتمالات رو میگم. مگه این سر چی شده که رقیه سر باباشو نمیشناسه؟ احتمالات رو میگم. یک، سری که 40 منزل زیر آفتاب مستقیم بوده، بالا نیزه بوده، خب معلومه این صورت رو دیگه دختر نباید بشناسه. احتمال دیگه چی؟ سری که چندین بار از بالا نیزه پرت شده زمین، باید هم این سر رو نشناسه. بگم سری که چند بار چوب خورده، دیگه چیزی از این لب و دندون باقی نمونده. احتمالاتو میگم، بازم اصلیشو نمیگم، اما اصلیش باید بمونه. سری که لا اله الا الله، سری که کرارن سنگ بهش خورده، فقط یکیش اینه. تو شام یه زن حرامزاده یه سنگ برداشت زد صاف، این سنگ تو دهن ابی عبدالله خورد، سر از بالا نیزه رو زمین افتاد. بایدم رقیه این سر رو نشناسه. یکی دیگه تمام. هیزم تا حالا روشن کردی؟ تا آب نریزی میگن آتیش زیر خاکستره. شب قبل هیزم روشن کردی، ولی آتیش زیر خاکستر میمونه. فقط یه چیز باشه علو میگیره. داد احتمالو میگم، و حتمی این نیست، یه چیز دیگه است. داد بزنید، زن اومد داد بزنید، بیاید دعا کنیم. اون شبی که سر حسین در تنور خولی بوده، زن خولی تنور رو روشن نکرده باشه، چی از این سر میمونه؟